تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اعلام کرد از شمار نیروهای خود در عراق نزدیک به 12,000 نفر خواهد کاست. رئیس جمهوری افغانستان از اشاره باراک اوباما به احتمال گفتگو با بخشی از طالبان استقبال کرد. و رئیس سازمان سنجش آموزش ایران از بازنگری طرح حذف کنکور در مجلس خبر داد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز یک شنبه است، 18 اسفند 1387 خورشیدی و 8 مارس از سال 2009 میلادی. با تبریک به همه زنان و مردان به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن، در ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از مانیا منصور.
با سلام. ارتش آمریکا امروز یک شنبه اعلام کرد که در ظرف 6 ماه آینده از شماره نیروهای خود در عراق نزدیک به 12,000 نفر خواهد کاست. در بیانیه ارتش آمریکا تاکید شده است که دو گروه از تیپ‌های رزمی همراه نیروهای تدارکات و پشتیبانی مانند نیروهای مهندسی و اطلاعاتی تا ماه سپتامبر عراق را ترک خواهند کرد و نیروهای جدیدی جایگزین آنان نخواهد شد. همکنون نزدیک به 140,000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز یک شنبه از اشاره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به احتمال گفتگو با عناصر متحدر طالبان استقبال کرد. آقای کرزی گفت که دولت وی از گفتگو با آن دسته از اعضای این گروه شبه نظامی که با هواداران تروریسم در افغانستان ارتباطی ندارند از دیرباز پشتیبانی کرده است. رئیس سازمان سنجش آموزش ایران از بازنگری در طرح حذف کنکور در مجلس شورای اسلامی، شخصی سازی دفترچه‌های سوال در کنکور 88، توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه کنکور، امکان پذیرش بدون کنکور داوطلبان کنکور در 90% ظرفیت رشته‌ها و حذف پشت کنکوری‌ها در آزمون سراسری 88 خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دکتر عبدالرسول پور عباس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت کنکور امسال بدون تغییر برگزار خواهد شد. شورای کتاب کوتک سازمانی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی در ایران است، احمد رضا احمدی شاعر و نویسنده ایرانی را برای ربودن جایزه اندرسون در سال آینده میلادی 2010 نامزد کرده است. این جایزه که به نوبل ادبیات کودک شهرت یافته است، نام هانس کریستیان اندرسون دانمارکی نویسنده برجسته قصه های کودکان را بر خود دارد و هر 2 سال یک بار به یکی از آفرینندگان برجسته تصویر یا ادبیات کودکان اعطا می شود. از ایران تا کنون تنها فرشید مسخالی تصویرگر نامدار برنده این جایزه ارزنده شده است. مسئولان عراقی اعلام کردند صبح امروز یک شنبه در حمله انتحاری به یکی از کلانتری‌های بغداد دست کم 28 نفر کشته و 10 نفر نیز مجروح شدند. در این حمله گروهی از نیروهای در حال آموزش و ماموران پلیس که به صف ایستاده بودند تا وارد آموزشگاه پلیس شوند هدف قرار گرفت. به گفته پلیس 2 مامور ارتش بریتانیا و 4 تن دیگر در تیراندازی به یکی از پایگاه‌های نظامیان کشور در شمال غربی بلفاست مرکز ایرلند شمالی کشته شدند. این تیراندازی دیرگاه روز گذشته شنبه در شهر مسیرین در ناحیه انتریم رخ داد. به گفته سخنگوی پلیس 2 مامور و 2 شهروند غیر نظامی نیز که در همین تیراندازی به شدت مجروح شده بودند به بیمارستانی در انتریم انتقال یافتند. بر پایه پیشنهاد دولت محمود احمدی نژاد در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی به تدریج به نرخ بین‌المللی فوب خلیج فارس عرضه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، دولت حداکثر پس از 3 سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل‌های انرژی را در ایران به دست کم 90% قیمت فوب خلیج فارس می‌رساند.
با سپاس، مانیا منصور بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن، از آنچه که زنان و مردان برابری‌خواه ایرانی در این روز کردند می‌شنویم. و نگاهی داریم به تاریخچه پیدایش روز جهانی زن. 48 ساعت پس از مرگ امیر حسین حشمت ساران، این زندانی سیاسی در جایی دور از محل زندگیش به خاک سپرده شد. گزارشی داریم در این زمینه. هنرمندان در جریان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده از جانبداری به نفع یک نامزد خاص خودداری کنند. این خواسته محمد حسین صفارهنندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. گزارش‌های خواهیم شنید در این زمینه‌ها و همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی و گزارش‌های شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز یک شنبه 8 مارس 2009 18 اسفند 1387 مراسم روز جهانی زن در تهران و دیگر شهرهای ایران به آرامی برگزار شد، چرا که مسئولان از برگزاری هر گونه تجمع، نشست، سمینار و گرد همایی به بهانه فرارسیدن این روز جلوگیری کردند. امروز در تهران و دیگر شهرها زنان و مردان فعال در زمینه حقوق زن و برابری زنان و مردان با توزیع بروشورهایی در خیابانها در راستای رسیدن به هدف کمپین 1,000,000 امضا از مردم امضا جمع‌آوری کردند. کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه 8 مارس روز جهانی زن با انتشار بیانیه مطبوعاتی با تبریک این روز از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، آزادی فعالان زنان زندانی، اقدام برای تغییر قوانین نابرابر و تحقق کرامت زنان ایرانی را خواستار شد. کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد فعالان زنان زندانی را در اسرع وقت آزاد و احکام صادره علیه فعالیت زنان را متوقف کنند، برای تغییر قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز اقدام عاجل کنند و حرمت و کرامت واقعی زنان ایران را نه فقط با شعار بلکه در عرصه عمل محقق سازند. خبرها امروز همچنین حاکی از آن بود که نشست زنان اکنون که برای برگزاری در سالن آمفی‌تئاتر پارک ورشو در ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت تهران برنامه ریزی شده بود، لغو شد. این نشست به ابتکار کمیته آموزش و پژوهش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای طرح گروهی ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت به مناسبت روز جهانی زن قرار بود که برگزار شود، اما پیش از ظهر روز یکشنبه با دخالت پلیس و پلیس امنیت تهران از برگزاری آن جلوگیری شد. محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری و از هیئت برگزاری این نشست درباره لغو آن به رادیو فردا میگوید:
ما در کمیته آموزش و پژوهش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا اعضا تصمیم گرفتن که یک سمیناری رو ما برگزار کنیم، یک نشستی رو برگزار کنیم برای روز جهانی زن. بعد تصمیم گرفته شد و قرار شد تالار ورشو رو ما بگیریم. ما با مسئولین تالار ورشو صحبت کردیم و مجوزهایی که لازم بود رو گرفتیم و مانعی نبود برای اینکه این مراسم اجرا نشه. دعوت کردیم از اعضای کانون وکلا، حقوقدانان که در مورد حقوق زنان به صورت حقوقی بحث بکنن، ولی متاسفانه زمانی که ما برنامه رو می‌خواستیم حالا وارد بشیم برای اجرا به من زنگ زدن و گفتن که این برنامه کنسل هست. حالا زن دیر وقت بود، هم نمی‌شد واقعا اطلاع داد به کسی که کنسل شد. که ما امروز رفتیم مقابل تالار ورشو که با برخورد پلیس و پلیس امنیت مواجه شدیم که اونها یک برگه رو نوشتن که چون این مراسم مجوز نداره کنسله، در صورتی که ما مجوز هم داشتیم، هیچ مشکلی هم برای استفاده از تالار نداشتیم. عده زیادی از وکلای دادگستری و دانشجوهای حقوق اومده بودن اونجا، ولی متاسفانه این مراسم برگزار نشد. خواستیم به صورت آرام هر کس هر چی سوالی داشت در سوالاتش رو میگفت و حقوقدانایی که اونجا بودن از نظر حقوقی پاسخ میدادن. قصدمون هم این نبود که بخوایم یک تجمعی رو برگزار بکنیم، فقط میخواستیم به خصوص آرام به سوالات حقوقی که برای خیلی از فعالای حقوق زن هم مطرح هست در ذهنشون هست توسط این حقوقدانان پاسخ داده بشه.
علاوه بر تهران، فعالان حقوق زن در شهرهای دیگر نیز با پخش بروشورهایی در زمینه روشنگری جامعه برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز از مردم خواستند که با امضای خود به کمپین 1,000,000 امضا بپیوندند. زهره اسدپور که امروز در شهر رشت مشغول توزیع بروشور و جمع‌آوری امضا بود، درباره فعالیت‌های خود و همکارانش در شهر رشت به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ما در حد بفعتمون توی رشت و با توجه به فشارهای امنیتی که وجود داشت سعی کردیم که حداقل یه فضایی برای برگزاری مراسم داشته باشیم. ما یه گلگشت داشتیم روز جمعه به مناسبت 8 مارس. در این گلگشت علاوه بر اجرای نمایش هایی که درباره شرایط حقوقی زنان در قوانین ایران بحث آزاد درباره همین موضوع داشتیم و علاوه بر اون دیروز روز شنبه ما مراسمی داشتیم در مراسم مشترکی با دفتر ادوار تحکیم وحدت در شهر رشت. علاوه بر این ما در این روز تابلوی 40 تیکه‌ای رو که به همت فعالان زنان رشت و توسط جمعی از هنرمندان زن و مرد رشت تهیه شده بود با تم اصلی علیه خشونت های ناموسی به فعالین کمیته علیه خشونت های ناموسی خوزستان هدیه کردیم، تقدیم کردیم. مهمترین کاری که در واقع ما در رشت انجام دادیم برای اینکه به هر حال پیام 8 مارس که در واقع پیام اعتراض به شرایط زنان هست رو برسونیم به گوش زنان و مردان این شهر، دفترچه پرباری با حدود 32 صفحه تهیه کرده بودیم که با یک تیراژ وسیع بین مردم توزیعش کرد. امیدوارم تلاش های ما به زودی ثمر بده و ما در آینده نزدیک بتونیم این روز رو مثل همه زنان دنیا زیر آسمان جشن بگیریم.
مهرنوش اعتمادی از فعالان جنبش زنان در اصفهان از برگزاری برنامه‌هایی به مناسبت روز جهانی زن در اصفهان چنین توضیح می‌دهد.
ما در اصفهان دو روز گذشته، یعنی روز پنجشنبه و جمعه گذشته، یه مراسمی داشتیم به مناسبت 8 مارس که دعوت کرده بودیم از فعالان کمپین 1,000,000 امضا در اصفهان حضور پیدا کردن. حالت بیشتر یک نشست کمپینی بود که توی اون در دو برنامه‌ای که صبح و بعد از ظهر روز پنجشنبه برگزار شد در مورد ساختار کمپین و چگونگی فعالیت کمپین در مورد مسئله خشونت و خشونت‌های ناموسی در ایران، برنامه‌هایی هم که امروز در اصفهان برگزار میشه، یکی دو تا از NGO‌های اصفهان مراسم داخلی دارن که به مناسبت روز 8 مارس در داخل دفاتر انجمن‌های خودشون برنامه برگزار می‌کنن و برنامه‌ای که ما داریم یک بروشور به مناسبت 8 مارس و تبریک روز جهانی زن چاپ کردیم که در اون تاریخچه 8 مارس، تاریخچه فعالیت‌های جنبش زنان در ایران و مراسم 8 مارس در ایران و در مورد مسائل و معضلات خاص زنان در اصفهان مطالبی رو تهیه کردیم که امروز بعد از ظهر در سطح شهر بین خانم‌ها و آقایون پخشش می‌کنیم.
به گزارش وبسایت تغییر برای برابری، نیروهای امنیتی و پلیس در شهر سنندج از برگزاری نشست آرام فعالان حقوق زنان در پارکی در این شهر به مناسبت روز جهانی زن جلوگیری کردند. امروز 8 مارس 2009 در حالی روز جهانی زن را پشت سر می‌گذاریم که بنا به گزارش سالانه فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی از اسفند 1386 تا بهمن 1387، یعنی در حدود یک سال گذشته، 319 مورد خبر در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق زنان در ایران گردآوری شده است. از جمله احضار به دادگاه، بازداشت و بازجویی فعالان جنبش زنان، صدور حکم زندان برای فعالان جنبش زنان، صدور قرار وثیقه، فیلترینگ سایت‌ها و وبلاگ‌های آنان، نقض حقوق دانشجویان دختر، 19 مورد صدور احکام اعدام برای زنان و 5 مورد دار زدن زنان.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز روز 8 مارس، 18 اسفند ماه، روزی است که به نام زن یاد و خاطره تلاش‌های زنان در طول تاریخ برای داشتن حقی برابر با مردان و حقوق خود گرامی داشته می‌شود. مانیا منصور نگاهی دارد به تاریخچه روز 8 مارس، روز جهانی زن.
تاریخ پیدایش این روز برمی‌گردد به اواسط قرن 19، یعنی 8 مارس 1857. در این تاریخ کارگران زن کارگاه‌های منسوجات و پارچه بافی در نیویورک در اعتراض به شرایط بد خود و پایین بودن دستمزدهایشان به خیابان‌ها آمدند و دست به تظاهرات زدند. پلیس به آنها حمله کرد و زنان کارگر معترض را مورد ضرب و شتم قرار داد. این زنان معترض دو سال بعد در همان ماه مارس اولین اتحادیه کارگران را به ثبت رساندند. اعتراضات همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال 1908 15,000 زن در نیویورک برای حقوقی چون ساعت کار کمتر، دستمزدی بالاتر و حق رأی در تظاهراتی عظیم شرکت کردند. در سال 1910 اولین کنفرانس بین‌المللی زنان در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک تشکیل شد و در دومین سال این کنفرانس روز جهانی زن توسط کلارا زتکین سوسیالیست آلمانی به ثبت رسید. اما روز خاصی برای آن در نظر گرفته نشد. در تاریخ 19 مارس 1911 میلیون‌ها نفر در کشورهای اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس روز جهانی زن را گرامی داشتند. مدتی بعد در 25 مارس آتش سوزی در یک کارخانه نساجی در نیویورک باعث مرگ دست کم 140 کارگر زن پارچه باف شد. در اعتراض به ایمنی پایین کارخانجات و تلفات بالای این حادثه، هزاران زن در سرتاسر اروپا در 8 مارس سال 1913 دست به تظاهراتی آرام زدند. نان و گل سرخ از شعارهای فعالین حقوق زنان بود که بعدها در ترانه‌ای به نام نان و گل‌های رز تجلی پیدا کرد. جون باز، خواننده آمریکایی مکزیکی سبک فولک و از فعالین حقوق بشر، جزو خوانندگانی است که ترانه نان و گل‌های رز را در دهه 60 خوانده است.
For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses.
تظاهرات روز جهانی زن در 8 مارس 1917 در روسیه اولین قدم در انقلاب کمونیستی این کشور در ماه اکتبر همان سال بود. در سالهای اخیر روز جهانی زن در کشورهای بسیاری چون الجزایر، ارمنستان، بوسنی و هرزگوین، برزیل، چین، کوبا، ایتالیا، اسرائیل، رومانی، تاجیکستان و ویتنام تعطیل رسمی است. از ترانه‌های دیگر مربوط به جنبش زنان میتوان به ترانه نیکولا و بارد تقدیم به توست اشاره کرد. نیکولا و بارد دو کارگر ایتالیایی اصل آنارشیست بودند که در سال 1927 در آمریکا اعدام شدند. و چون در اوایل قرن 20 جنبش زنان با جنبش‌های کارگری و جنبش‌های چپ نزدیک و همراه بود، این ترانه به عنوان ترانه جنبش‌های زنان معروف شد. در رومانی این روز مصادف با روز مادر هم هست و در کشور ارمنستان از 8 مارس تا 7 آوریل ماه زن را گرامی می‌دارند. و در ایتالیا آقایان به خانم‌ها در این روز گل زرد هدیه می‌دهند. سازمان صلیب سرخ جهانی در آستانه روز زن در سال 2009 نسبت به وضعیت بحرانی زنانی که در کشورهای در حال توسعه در شرایط جنگی به سر می‌برند و نیاز مبرم به مراقبت‌های پزشکی دارند، هشدار داده است.
و اما بد نیست در اینجا صدای شماری از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا صدای خودشون رو ضبط کردن و درباره امروز روز جهانی زن نظر خودشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
زن و مرد یک سان آفریده شدن و زن از بیوزیسی خیلی قوی تر از مرد هست. ارزش زن برای نگهداری فرزند 9 ماه در شکم و 2 سال در بغل و ترخوش کردن بچه که از عهده مرد خارج هست ارزش والایی دارد. شاید در بعضی از مسائل جلوتر از مرد هست، بهتر از مرد هست. زنها مقامشون بالاتر از مردها هستش.
با سلام، شما الان گزارشی از خانم سیمین و خانم شیرین عبادی پخش کردید. عرض بنده اینه که اون آزادی که خانم بهبهانی دنبالش هست در ایران نیست و اسمش هم آزادی نیست. پس بهتره ایشون برن در همون کشورهایی که این آزادی اونجا هست و اونجا زندگی بکنن، چون قانون شرع را که عقل کل یعنی پیامبر گرامی اسلام از طرف خدا آورده تا الالعبد همون هست و همون هم باقی خواهد موند. سیاهی لشکرم به کار نمیاد حتی اگر از همه دنیا امضا جمع بکنم. اگه 100 میلیون هم امضا جمع بکنم بازم راهشون به بیراه هست. با تشکر از گلپایگان. اینو برای خود شما رادیو فردا پخش کردم چون میدونم پخش نمی‌کنید.
عزیزان من، زنان ایران، زنان جوان، زنان 40 ساله، 30 ساله، زنانی که واقعا میتونید در جامعه خودی نشون بدید، خواهشان تمنا میکنم به عنوان یک زن، به عنوان هم نوع خودتون اجازه بدید به اونایی که واقعا دارن برای حقانیت زنان یه فعالیت های رو انجام بدن با رفتار و کردارتون به اونا انگیزه بدید. با عرض تشکر، روناک هستم، از تهران زنگ میزنم.
مملکت ما زن هیچ جایگاهی نداره. این روز هم اگه نامگذاری شده به خاطر اعتقادات مذهبی بوده، شب که نداره چه برسه به روز.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. غیر از ضبط پیام هاتون روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، میتونید نظرات خودتون رو از طریق ارسال اسمس یا پیامک هم با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا هست 2042-603-87-41-50. تکرار میکنم 2042-603-87-41-50. این شماره پیامگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا بود که شما میتونید از طریق اون نظرات خودتون رو یا پیشنهادات خودتون رو برای ما اس ام اس بزنید. به گزارش دیگری توجه کنید، باز هم از ایران. با گذشت بیش از 48 ساعت از مرگ امیر حسین هشمت‌ساران زندانی سیاسی، سرانجام مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران با انجام مراسم خاکسپاری آقای ساران موافقت کردند و این زندانی سیاسی بامداد روز یکشنبه در مکانی دورتر از شهر محل زندگیش به خاک سپرده شد. محمد زرقامی از چند و چون برگزاری مراسم خاکسپاری امیر حسین هشمت‌ساران گزارش می‌دهد.
مرگ بحث‌انگیز یک زندانی سیاسی در ایران با خاکسپاری او فرسنگ‌ها دورتر از محل زندگیش به ظاهر وارد مرحله تازه‌ای شده است. امیر حسین هشمت‌ساران که جمعه گذشته بر اثر حمله قلبی در بیمارستان رجایی شهر کرج درگذشت، بامداد امروز پس از گذشت بیش از 48 ساعت در حالی که قرار بود در یکی از گورستان‌های محلی شهریار محل زندگیش به خاک سپرده شود، سر از گورستانی در اتوبان قزوین درآورد، جایی که بنا به گفته بابک هشمت‌ساران فرزند این زندانی سیاسی یک ساعت با شهریار فاصله دارد.
دیروز جنازه پدرمو تحویل گرفتیم، بعد این کالو چلو کردن ساعت 3 بعد از ظهر. تحویل که گرفتیم بردیم شهرستان شهریار که محل خونه خودمونه، اونجا دفنش کنیم. بعد گذاشتیمش توی سرخونه چون بعد از ظهر بود، گفتیم فردا صبح دفنش کنیم. بعد صبح که اومدیم پدرمو ببریم برای دفن نیست، گفتن که بردنش امامزاده بهش سکینه، بعد برین اونجا. ما اومدیم اینجا، بعد گفتن که حکم اومده که حق ندارین توی شهرستان شهریار دفنش کنیم.
گزارش ها حاکی است این مراسم بدون حضور هیچ یک از چهره‌های آشنای جامعه مدنی ایران و تنها با حضور خانواده آقای هشمت‌ساران برگزار شد.
اعلام کردن که هیچ فعال سیاسی نباید بیاد، اگه بیاد ما جنازه رو شما تحویل نمیدیم. بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم باشه جنازه تحویل بدیم ما دفن کنیم، پدرمون نمونه.
در مورد دیگر نیز ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به برخورد با کسانی پرداختند که قصد داشتند در مراسم خاکسپاری اکبر محمدی، یکی از دستگیر شدگان جریان‌های 18 تیر ماه 1378 خورشیدی شرکت کنند. آقای محمدی نیز پس از گذران 5 سال از محکومیتش بنا به دلایل نامشخصی در زندان درگذشت. به اعتقاد محمد سیفزاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر، هر گونه اعمال نظر در خاکسپاری این دسته از متهمان غیر قانونی است.
قطعاً قانونگذار چنین اجازه‌ای به مامورین قضایی و امنیتی نداده و حتی قضات دادگستری هم حق چنین کاری رو ندارن. اینها از حقوق مسلم خانواده کسانی هست که به این صورت فوت شدن.
آقای هشمت‌ساران که به گفته وکیلش بیش از 50 سال داشت، از ماها پیش دچار عارضه قلبی شده بود. او 5 سال پیش به اتهام تشکیل سازمانی به نام جبهه اتحاد ملی در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار محاکمه و به 8 سال زندان محکوم شده بود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، در مواردی دیگر همچون پرونده زهرا کاظمی و یا اکبر محمدی، پیکر افراد با عجله و گاهی بدون اطلاع خانواده‌ها در مکان‌های تعیین شده از سوی مقام‌های رسمی به خاک سپرده شده است. رویه‌ای که به اعتقاد محمد سیف‌زاده غیر قانونی است و اغلب پیگیری آن از سوی خانواده‌ها راه به جایی نبرده است.
آنچه که در دادگستری اتفاق میافتد به لحاظ فقدان امنیت قضایی در دادگستری که برای مردم وجود نداره، معمولا چنین شکایت هایی با نتیجه روبرو نمیشه. بنابراین چنین اعمال غیر قضایی و غیر حقوقی که اتفاق میافته، اینها رو به قانون نمیشه مرتبط داد و همچنین اینها افرادی هستند که توجه به قانون ندارند، بعضی از این قضات، و عموما هم مفاهیم حقوقی رو نه به هیچ اعتقاد دارند نه عمل
میکنه. تا کنون در گذشت افراد دیگری به نامهای ولی الله فیض مهدوی، کاوه عزیزپور، زهرا بنی یعقوب، ابراهیم لطف اللهی، عبدالرضا رجبی از سوی مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران در زندان تایید شده است. در اغلب موارد مسئولان قضایی مرگ این افراد را خودکشی عنوان کردند. بنا به گفته خانواده امیر حسین حشمت ساران، آنها قصد دارند پس از اعلام نتیجه کالبد شکافی این زندانی سیاسی مسئله را از راه‌های قانونی پیگیری کنند.
گزارش محمد زرقامی بود درباره مرگ بحث‌انگیز امیر حسین حشمت ساران، زندانی سیاسی که 2 روز پیش در زندان رجایی شهر کرج جان سپرد. محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران از هنرمندان خواست تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده از جانبداری به نفع یک نامزد خاص خودداری کنند. این درخواست پس از آن عنوان شد که برخی از هنرمندان از جمله سینماگران حمایت خود را از برخی از نامزدهای انتخاباتی اعلام کردند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
چهره هایی که محبوب مردم می شوند و همه مردم به نوعی نسبت به آنها علاقه مندی دارند، نباید خودشان را هزینه این و آن کنند. محمد حسین صفار هرندی که به سبب موزگیری های سیاسی، فرهنگی و هنریش بسیاری از تحلیلگران او را از جمله وزیران تندروی دولت محمود احمدی نژاد می شناسند، این مطلب را در مورد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین مورد گفت: هنرمندان با حضور در برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اعتبار مردمی خود هزینه نکنند. پایان نقل قول. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، در خصوص گفته‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید:
روی سینما حساسیت خیلی خاص وجود داشته همیشه، به این خاطر که خب سینماگران و کسایی که در این عرصه فعال هستن معمولا چهرهای بسیار شناخته شده هستن در سطح مردم و به طور معمول سینماگران خیلی هاشون حتی از سیاستمداران شناخته شده تر هستن. طبیعتا اگر که بخوان اونها وارد عرصه سیاسی بشن و فعالیتی رو از صورت بدن که ما مطابق نظر جریان رسمی حکومت نباشه، این میتونه تبعات جدی داشته باشه بر افکار عمومی و طبیعیه که اونها سعی میکنن که از همون ابتدا جلوش رو بگیرن.
بر اساس گزارش رسانه‌های متعلق به جناح‌های سیاسی در ایران، برخی از هنرمندان تاکنون حمایت خود را به نفع برخی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از جمله محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد باقر قالیباف اعلام کردند. این نخستین بار نیست که هنرمندان از سوی مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اظهار نظر در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از یکی از آنان نهی می‌شوند. سابقه این موضوع را از آقای باستانی میشنویم.
در سال 76 هم در زمان که آقای خاتمی با آقای ناطق نوری رقابت میکرد، خب این بار آقای میرسلیم بود که در بیانی بسیار توهین‌آمیز گفتش که سینماگران بصیرت سیاسی لازم رو ندارن، در نتیجه نباید در مسائل سیاسی دخالت بکنن. و البته اون زمان تأثیر معکوس داد، به این خاطر که خب به نوعی اصولا شعور سینماگران رو و کسانی که در این عرصه فعال هستن رو زیر سوال می‌برد و به طور طبیعی اونم واکنششون دادن که خب نه، ما هم مثل بقیه اقشار جامعه حق دخالت داریم و هیچ دلیل نداره که ما کمتر از بقیه اقشار جامعه بفهمیم مسائل کشور رو.
در همین حال در عرصه فعالیت‌های انتخاباتی، محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و یکی از نامزدهای جناح موسوم به اصلاح طلب در استان بوشهر، از آنچه پرونده سازی و تخریب خود و اطرافیانش نامید انتقاد کرد. در این میان محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی، حمایت این تشکل سیاسی را از محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان خواست از هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده طرفداری و پشتیبانی نکنند. گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو در باره مسائل گوناگون با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420121 41 13. تکرار میکنم 00420221 12 41 13.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران است. به نیمه دوم مجله شامگاهی امروز خوش آمدید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای ایران و جهان با مانیا منصور.
ارتش آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد که ظرف 6 ماه آینده از شمار نیروهای خود در عراق نزدیک به 12,000 نفر خواهد کاست. در بیانیه ارتش آمریکا تاکید شده است که دو گروه از تیپ‌های رزمی همراه نیروهای تدارکات و پشتیبانی مانند نیروهای مهندسی و اطلاعاتی تا ماه سپتامبر عراق را ترک خواهند کرد و نیروهای جدیدی جایگزین آنان نخواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز یکشنبه از اشاره باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به احتمال گفتگو با عناصر معتدل طالبان استقبال کرد. آقای کرزی گفت که دولت او از گفتگو با آن دسته از اعضای این گروه شبه نظامی که با هواداران تروریسم در افغانستان ارتباطی ندارند از دیرباز پشتیبانی کرده است. رئیس سازمان سنجش آموزش ایران از بازنگری در طرح حذف کنکور در مجلس شورای اسلامی، شخصی سازی دفترچه‌های سوال در کنکور 88، توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه، امکان پذیرش بدون کنکور داوطلبان کنکور در 90% ظرفیت رشته‌ها و حذف پشت کنکوری‌ها در آزمون سراسری 88 خبر داد. شورای کتاب کودک سازمانی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی در ایران است، احمد رضا احمدی شاعر و نویسنده ایرانی را برای ربودن جایزه اندرسون در سال آینده میلادی سال 2010 نامزد کرده است. مسئولان عراقی اعلام کردند صبح امروز یکشنبه در حمله انتحاری به یکی از کلانتری‌های بغداد دست کم 28 نفر کشته و 10 نفر نیز مجروح شدند.
با سپاس از مانیا منصور که مروری داشت بر تازه ترین خبرهای امروز ایران و جهان. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا مانند هر یک شنبه نوبت می رسد به شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که امروز به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن ویژه برنامه است. درباره این روز با هم بشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. امروز 8 مارس 2009 میلادی، 18 اسفند ماه 1387 هجری شمسی، روز جهانی زن است و من رویا کریمی بار دیگر در برنامه هفتگی صدای دیگر 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. 100 سال است که در چنین روزی میلیون ها زن در کشورهای مختلف جهان به پاسداشت وحدت زنان فارغ از جایگاه اجتماعی و سیاسیشان می پردازند. جایگاهی که حاصل تلاش بی پایان و بی وقفه زنان جهان صرف نظر از تمامی اختلافهای ملیتی، نژادی، قومی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی است. این روز یکی از معدود روزهایی است که گوشهای جهان آماده شنیدن صدای زنان است. صدایی که گاهی در حنجره خفه می شود و گاهی چنان فریاد گوش خراشی می سازد که گوش فلک را کر می کند. اما تعیین روزی با عنوان روز زن در جهان قدمتی 100 ساله دارد. تعیین روز جهانی زن آتشی بود که هرچند در آمریکا گیرانده شد، اما شعله آن به تدریج به اروپا کشید و بعد جهان را در خود گرفت. مبارزات در 8 مارس سال 1857 زمانی آغاز شد که زنان کارگر کارگاه‌های پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به خیابان‌ها ریختند و خواهان افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار و بهبود شرایط بسیار نامناسب خود شدند. این تظاهرات با حمله پلیس و کتک زدن زنان برهم خورد. ایده ای انتخاب روزی از سال با عنوان روز زن نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار حق رأی برای زنان مطرح شد. 2000 زن تظاهر کننده در 23 فوریه 1909 میلادی پیشنهاد کردند که هر سال در آخرین روز از ماه فوریه یک تظاهرات سراسری در آمریکا برگزار شود. همزمان با آمریکا نهضت‌های زنان در اروپا نیز شکل گرفته بود. در سال 1910 دومین کنفرانس زنان سوسیالیست به مسئله تعیین روز بین‌المللی زن پرداخت. در این کنفرانس زنان سوسیالیست آلمان روز 19 مارس را برای چنین روزی پیشنهاد دادند و یک سال بعد در 19 مارس 1911 در یک حرکت هماهنگ در کشورهای اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس بیش از 1 میلیون زن و مرد راهپیمایی کردند و خواستار حق رأی برابر برای زنان و رفع تبعیض از زنان در مشاغل شدند. شمار زنان تظاهر کننده در اتریش به 30,000 نفر می رسید که نیروهای پلیس به آنها حمله کرده و گروهی را دستگیر کردند. 6 روز بعد از این راهپیمایی حادثه‌ای باعث پیوند خوردن جنبش‌های زنان در آمریکا و اروپا شد. حادثه مرگ 140 کارگر زن در شرکت نساجی تریانگل در آمریکا بود. ساختمان این شرکت آتش گرفت و زنان کارگر محبوس در پشت درهای بسته در آتش سوختند. کارفرما درهای خروجی اضطراری را برای پیشگیری از دزدی قفل کرده بود. سال 1913 دبیرخانه بین‌المللی زنان 8 مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا به عنوان روز جهانی زن انتخاب کرد و تلاش‌های زنان در تمام طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم ادامه داشت. در دهه 1960 در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین جنبش‌های رهایی بخش به پا خواستند. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نیز جنبش‌ها و مبارزات انقلابی و ترقی‌خواهانه بالا گرفته بود و جنبش رهایی زن نیز اوج و گسترشی چشمگیر یافت. در آمریکا و اروپا زنان علیه سنن و قیود و قوانین مردسالارانه و احکام کلیسایی به پا خواستند. در جنبش زنان موضوعاتی نظیر حق طلاق، حق سقط جنین، تأمین شغلی، منع آزار جنسی، ضدیت با هرزنگاری و کاهش ساعات کار روزانه مطرح شد. این جنبش موفق شد در برخی از این زمینه‌ها پیشرفت کند. اما از آغاز تلاش‌های زنان در مارس 1857 برای کسب برابری بیش از 100 سال گذشت تا در سال 1975 سازمان ملل 8 مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسم گذاشت. بخش‌هایی از ترانه زن را با صدای جان لنون شنیدید. و اما با فرارسیدن روز زن در سال 2009 میلادی، زنان ایرانی در نقاط مختلف جهان برنامه‌هایی برای بزرگداشت این روز برگزار کردند. در پاریس برنامه‌های ویژه روز زن از هفته گذشته آغاز شد. شهرداری پاریس در شامگاه چهارشنبه برنامه‌ای ویژه برای تجلیل روز زن برگزار کرد. در کنار برنامه‌های مختلف شهرداری پاریس، معرفی کمپین 1 میلیون امضا در ایران نیز صورت گرفت. شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس در مورد این برنامه میگوید:
مثل همه سال خیلی برنامه‌های مفصلی هست که من به یکی دو تاش اشاره می‌کنم که میتونه مورد توجه شنونده‌های شما بشه. شب 4 مارس در شهرداری پاریس که خب یکی از مهمترین شهرداری‌های دنیاست در حقیقت و معاون شهردارش خانمی هستش که ریشه الجزایری داره و فمینیست هست، ایشون یک شبی رو تدارک دیده بود، خیلی مفصل بود و عده خیلی زیاد در شرکت کردن. و در این شب در کنار برنامه‌های هنری مسئله چهره‌های مبارزات زنان هم مطرح بود و در این چهره‌های مبارزات زنان یک مسئله کشور بیرمانی مطرح شد و دیگه مسئله ایران. یکی از اعضای جوان کمپین 1 میلیون امضا در پاریس همزمان با جایزه سیمون دوبوار شاخه کمپین رو در پاریس تشکیل داده صحبت کرد و در مورد مسئله کمپین 1 میلیون امضا در مورد شرایط زنان در ایران و خب خیلی فرصت مناسبی بود برای که این چهره دیگه ایران معرفی بشه. به مناسبت 8 مارس یک تظاهرات خیلی خیلی بزرگ هست، فمینیستا سراسری هست توی پاریس که خب طبعا ایرانی هم توش شرکت میکنن به شکلهای مختلف کسانی که هستن اینجا سال هاست اینجا هستن با پلاکاردهای خودشون و گروه های فمینیستی با شعارهای متفاوت، ولی خب حول یک بخشی از شعارها با هم دیگه متحد میشن.
لورا آدلر روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی که گرانندگی برنامه رو بر عهده داشت در مورد جنبش زنان ایرانی گفت:
Je crois qu'en Iran il est en train de se passer quelque chose de très important. On sent qu'il y a une société civile qui refuse les lois de la charia.
به نظر من در ایران رویدادهای مهمی در جریان است و جامعه مدنی که قوانین فقهی را رد می کند با تلاش علیه نازل شمردن حقوق زن با دولت به چالش برخاسته است. خانم آدلر در مورد حمایت جامعه فرانسه از جنبش زنان در ایران گفت: در فرانسه جنبش های گوناگون چپ تا کنون از این کمپین حمایت کردند و من فکر می کنم از طریق تمرکز همبستگی با زنان در کشورهای اروپایی زنان ایرانی که پیش از این از حقوق برابری با مردان برخوردار بودند بار دیگر بتوانند استعدادها، مهارتها و شهامتشان را به جهان بشناسانند. اما صبح روز 8 مارس هم در پاریس برنامه دیگری با حضور زنان فعال از کشورهای مختلف جهان برگزار شده است. زنانی از کشورهای الجزایر، سنگال، اسپانیا، هند، ترکیه و لهستان در این برنامه سخنرانی داشتند. شهلا شفیق هم به نمایندگی از زنان ایرانی در این برنامه حضور داشت و ویژگی‌های جنبش زنان ایرانی را با دیگر فعالان مسائل زنان در میان گذاشت. زنان در ایران هم سالهاست که روز زن را گرامی می‌دارند. شاید یکی از به یاد ماندنی ترین مراسم روز زن در ایران را به توان مراسم روز زن در اسفند ماه 1357 دانست. آنجا که تنها یک روز پیش از بزرگداشت روز جهانی زن، آیت الله خمینی اعلام کرد که در وزارتخانه های اسلامی نباید زنها لخت بیایند، زنها بروند اما با حجاب باشند. روز جهانی 8 مارس سال 1357 فریاد هزاران تن از زنان آزادی‌خواه خیابان‌های تهران را به لرزه درآورد. کارمندان زن، پرستاران، دختران مدارس تهران و زنان خانه‌دار با شرکت در یک حرکت خودانگیخته در پاسخ به نخستین اعمال محدودیت‌ها علیه حقوق زنان به پا خواستند. بدین ترتیب زنان ایرانی در اولین روزهای پیروزی انقلاب با موانعی پیشبینی نشده روبرو شدند و اولین تجمع سیاسی خود را در اعتراض به حجاب اجباری برگزار کردند. صدای فریادهای آنها برای همیشه در تاریخ ثبت شده است. با شکلگیری مجدد تشکل‌های زنان در سال‌های مشهور به دوران اصلاحات، بار دیگر روز جهانی زن به تقویم زنان بازگشت و زنان تلاش کردند تا چونان سایر همجنسان خود در جهان در این روز تریبون‌ها را در دست گیرند و مشکلات خود را مطرح کنند، اما این امکان دیری نپایید. در سال‌های اخیر برگزاری هر تجمع، صدور هر بیانیه، هماهنگی هر فعالیت اجتماعی با بازداشت، زندان و در ساده‌ترین شکلش تهدید به زندان و شلاق روبرو شده است. تا جایی که در 8 مارس امسال در هیچ مکان عمومی برنامه‌ای با دعوت از عموم مردم شکل نگرفته است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با خانم محبوبه، فعال امور زنان در تبریز. خانم محبوبه، برای ما میگید که برنامه‌های شما برای برگزاری مراسم روز جهانی زن در تبریز چی هستش؟
ما معمولاً بچه‌ها هر سال برنامه کوه می‌ذاشتن، می‌رفتیم به اصطلاح ایلالی یا پارک، اونجا جمع می‌شدیم. ولی چند وقته که دیگه این امکانم وجود نداره. یعنی ما وقتی می‌ریم بیشتر از این که خانم‌ها می‌پرین اونجا تشریف دارن و در واقع کار نمی‌تونیم بکنیم. سال هم قراره توی پارک جمع بشیم، توی یکی از پارک‌ها جمع می‌شیم و ما برنامه میگیریم و روز جهانی زن رو به هم دیگه تبریک میگیم.
بعد هیچ برنامه سخنرانی یا در واقع توزیع بیانیه اطلاعی هیچ چیزی نداریم؟
اونقدر فضا بسته است که واقعا خیلی نمیشه رو اینا زیاد مانور داد. ما مثلا پیش بینی میکنیم که یه بیانیه بدیم، یه کارایی بکنیم، یه نش به صلاحی بوتنی، یه نش کوچیکی به حد مختصر بتونیم بزنیم، ولی عملا نمیدونیم چه اتفاقی مثلا میخواد بیفته.
آیا تا به حال از میان فعالان امور زنان در تبریز کسی هم بازداشت شده؟
بله، الان شهناز غلامی الان تو زندان هست، از فعالین زنان استانمون هست و تو زندانه. قبلا چند بار دستگیر شده و دوباره اینکه تو زندان هست.
بگه سیلیو شلاغ میدی خانم، تا که میخوای به مردا باج بدی خانم، مثل وطن شدی همدم ولگردا، تقدیر تو دست توی واسه فردا. بگه زمین سختمونو میدی خانم، تو هم از عشق به فرش رسیدی که خانم، ما که از مردی مردیم لاغل تو زن باش، یکم از اونت غیرت تو مام بباش. بگه زمین سختمونو میدی خانم، تو
در آستانه 8 مارس و در حالی که همچنان 4 تن از فعالان جنبش زنان، عالیه اقدام دوست، زینب بایزیدی، روناک صفارزاده و شهناز غلامی به خاطر درخواست حقوق برابر در زندان به سر میبرند، صدها زن دیگر که فرزندان، برادران، همسران و دوستان و آشنایانی در محبس دارند نیز زندانی و در حبس این فجایع‌اند. ضمن گرامی داشته این روز همبستگی خواهرانه اعلام می‌داریم فقط و فقط افزایش تلاش، ایستادگی، حفظ امید و جستجوی راه‌های نو جنبش زنان ایران را در مبارزه با برخی مشکلاتی که گریبانگیر جامعه ماست یاری خواهد داد. آنچه شنیدید بخشی از بیانیه گروهی از فعالان حقوق زن بود که به مناسبت 8 مارس سال 2009 منتشر شده است. با همه اینها امضا کنندگان بیانیه امید دارند که امیدشان را از دست ندهند و همچنان روز جهانی زن را پاس بدارند. آنها در بیانیه خود نوشتند همچنان روز جهانی زن یکی از روزهای مهمی است که آن را از آن خود کرده ایم و مانند همه خواهرانمان در سراسر جهان سعی می کنیم در این روز با یکی کردن صداهامان آن را رساتر سازیم. خانم شهران طبری همکار ما در لندن اکنون پشت خط تلفن هستند تا بگن که در اونجا چه خبره. خانم طبری، با توجه به اینکه زنان ایرانی محدودیت‌های بسیار زیادی در برگزاری مراسم روز جهانی زن داشتن، آیا زنان خارج از ایران، کسانی که حالا زنان ایرانی که در لندن هستن، هم با چنین محدودیت‌هایی روبرو بودن یا خیر؟
البته که با همچین محدودیت‌هایی روبرو نیستن. اینجا یک کشور آزادیه که هر کس هر کاری می‌خواد می‌تونه بکنه. سال‌های قبل که بیشتر جامعه سیاسی بود، همیشه روز 8 مارس جشن گرفته می‌شد از طرف سازمان‌های سیاسی متعدد، ولی الان من خبر زیادی نشنیدم از اینکه سازمان زنانی به طور خاص برنامه داشته باشه، ولی میدونم یه سازمان زنان ایرانی هستش که با یه سازمان انگلیسی به اسم اتحاد زنان جهانی ارتباط داره و اونا یه برنامه دارن امروز. ولی در خود لندن سازمان های زنان انگلیس بعضی ها برنامه دارن، مثلا در شهرهای مختلف. من از 14 تا برنامه مطلع هستم که در دوربر انگلیس برگزار میشه، ولی سازمان های زنان اونطور بر جشن اونطوری نمیگیرن. بیشتر در طی این هفته‌ای که به 8 مارس میانجامه کنفرانس میذارن، سخنرانی میذارن، فیلم میذارن و مردم رو دعوت میکنن و بیشتر هدفشون آگاهی رسانی هستش، یعنی بالا بردن آگاهی نسبت به مسئله زن. چون همطور که میدونید در اروپا الان حقوق زن و مرد کاملا برابر هستش توی قانون، اونچه که از طرف دولت اعمال میشه، هیچ گونه نابرابری اجازه داده نمیشه اصلا که اعمال بشه، ولی مسائل فرهنگی همیشه از قانون عقب‌تر هستن. در نتیجه سازمان‌های زنان توی اروپا الان بیشتر هدفشون این هستش که جامعه رو آگاه بکنند به حقوق زن و رعایت حقوق زن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زن در سال 2009 خواستار وضع قوانینی شد که خشونت علیه زنان را جنایت قلمداد کند. بانک میگوید ما باید خشونت‌های عادی شده و دیرینه اجتماعی را متوقف کنیم، زیرا زندگی‌ها را ویران، سلامتی را نابود و فقر را ابدی می‌سازد. همچنین مانع دستیابی به توانمندسازی و برابری زنان می‌شود. به گفته دبیرکل سازمان ملل در برخی کشورها از هر 3 زن یک نفر مورد ضرب و شتم، رابطه جنسی اجباری و مورد سوء رفتار در زندگی روزمره قرار می‌گیرد. او می‌گوید ما نیازمند سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هستیم که از توانمندسازی زنان حمایت می‌کنند. ما نیازمند برنامه‌ها و بودجه‌هایی هستیم که عدم خشونت را ترویج کنند. ما نیازمند تصویری مثبت از زنان در رسانه‌ها هستیم. ما نیازمند قوانینی هستیم که خشونت را جنایت قلمداد کند، مقصرین را پاسخگو بداند و قابل اجرا باشد. بیانیه دبیرکل سازمان ملل در حال منتشر شده است که روز چهارشنبه جمعی از فعالان پیشرو حقوق زن در ایران با شرکت در 53 نشست کمیسیون مقام زن ویژه سازمان‌های غیر دولتی اعلام کردند که علی‌رغم اهمیت نقش زنان در همه حوزه‌های اجتماعی، زنان ایران در مبارزاتشان برای برابری جنسیتی در بسیاری از حوزه‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستند. خدیجه قدم فعال امور زنان که در این نشست حضور داشت، پیش از این در مورد این میزگرد در گفتگوی با همکارم نازی عظیما گفته بود:
من چون خودم عضو کمپین 1,000,000 امضا و عضو کمیته مادران کمپین 1,000,000 امضا هستم، این حق رو برای خودم قائل هستم که بگم یکی از محورهای صحبت این پنل معرفی کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود که با نمایش یک فیلم بسیار مورد توجه حاضرین قرار گرفت. فعالیت‌هایی که زنان، به خصوص زنان جوان، دختران جوان، برای تغییر قوانین تبعیض آمیز به صورت صلح‌آمیز در ایران انجام میدن، یعنی که با آموزش به مردم، گفتگوی چهره به چهره با مردم امضا میگیرن و میخوان که 1,000,000 امضا جمع بکنن و به مجلس بدن تا قوانین تبعیض آمیز تغییر بکنه. این بسیار مورد توجه قرار گرفت.
در این میزگرد سوسن طهماسبی دیدگاهی کلی از جنبش کمپین 1,000,000 امضا که جنبشی است مبتنی بر توده مردم و هدف آن اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است ارائه کرد. او همچنین اثرات تبعیض قانونی بر زندگی زنان و هم فعالیت‌های صلح‌آمیز کمپین را برای تغییر مورد بحث قرار داد و به حضور سه نسل از زنان و مردان برابری خواه در این جنبش اشاره کرد. خدیجه مقدم نیز به بررسی نابرابری‌های اقتصادی و نبود فرصت‌های برابر شغلی بر زنان پرداخت. آسیه امینی در مورد مجازات سنگسار گفت و فاطمه فرهنگ‌خواه نیز بر مسائل زنان سرپرست خانوار مبتلا به ایدز تاکید کرد. شهلا اختری چالش‌های همکاری میان آژانس‌های سازمان ملل متحد و تشکل‌های غیر دولتی در ایران را مورد بحث قرار داد. امروز روز جهانی 8 مارس روز زن است. روزی که زنان جهان با حضور در راهپیمایی‌های مختلف اتحاد خود را جشن می‌گیرند. اما ساعتی پیش از برگزاری تنها مراسم اعلام شده روز جهانی زن در تهران در آمفی‌تئاتر پارک ورشو با خبر شدیم که به مسئولان برگزاری مراسم اطلاع دادند که اجازه برگزاری هیچ تجمعی را در این محل ندارند. پروین عدلان یکی از فعالان جنبش زنان پشت خط تلفن ما هستند تا در مورد محدودیت‌ها برای زنان ایرانی در روز 8 مارس صحبت کنیم.
هم در واقع حاکمیت ما به متوجه نیستش که فضای عمومی اصلا به عموم تعلق نداره. این وقت شما در خونه خودتون هم نمیتونید برنامه برگزار کنید. تو سالن‌های عمومی که به تمام ماهایی که شهروندان این مملکت هستیم تعلق داره ولی باید به خاطر ورود بهش اجازه گرفت، هیچ آزادی وجود نداره. الان جنبش‌های اجتماعی خیلی سعی می‌کنن که با حمایت از همدیگه و پوشش دادن فعالیت‌های همدیگه و حضور در فعالیت‌های همدیگه یه مقدار این حضور جمعی و مقاومت جمعیشون رو گسترش بدن. و جالب اینه که خب حاکمیت هم داره سعی میکنه که در مقابل این حرکت خب برخوردهای جدی بکنه. یعنی مثلا شما می‌بینی که نزدیکای روز جهانی زن به دانشجو حمله میکنن، خب برای که اونا درگیر میشن و دیگه نمیتونن به مسائل زنان بپردازن، بعد به کارگرا حمله میکنن. الان هم همین امروز صبح که آقای نجاتی که از فعالای سندیکای 77 هستش میگیرن، خب بعد یعنی شما در شرایطی که خودتون دارین درگیر مسئله مثلا زنان هستین تو روز 8 مارس و اینها، یک دفعه با خبر میشین که خب به جنبش کارگری هم حمله شده، به جنبش دانشجویی هم همینطور. خب این فضا ایجاد رعب و وحشت دیگه و فضایی که شما رو دست‌بسته بکنه، هم در حمایت از فعالان دیگه اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی، هم در برگزاری برنامه‌های خودتون در این حرکت. نظر من تبدیل کردن آدم‌ها به موجودات منفعلی در مواقع خیلی مشخصی که می‌دونن که افراد و گروه‌ها حاضر هستن که فعالیت‌های رو انجام بدن.
و خانم اردلان، آیا جمهوری اسلامی تونسته با اقداماتی که انجام میده جنبش زنان در ایران رو منفعل بکنه؟
من فکر می‌کنم این جنبش الان اینقدر متکثر شده که شما اگه مثلا جلوی یک گروه رو بگیرین یا یک فعالیت رو بگیرین یا یک جنبش رو جلو دار بشین، باز هم نمیتونین که مانع از اجرای برنامه بشین. الان من دارم با شما صحبت میکنم، تو سطح شهر خیلی ها دارن بروشورهای 8 مارس رو پخش میکنن، استیکر میتسبونن، دفترچه های کمپین دارن پخش میکنن. خب حالا ممکنه این وسط دو نفر هم دستگیر بشن دیگه. خب ما در واقع یاد گرفتیم که خب به کارمون ادامه بدیم.
خانم اردلان، فکر میکنید جنبش زنان تا کی حاضر باشه؟ بهای سنگین حبس، زندان، احکام شلاق و حتی خارج شدن از کشور رو برای نرفتن به زندان بپردازه، با توجه به اینکه در حال حاضر در واقع دقیقاً در روز 8 مارس سال 2009 فکر می‌کنم حداقل 4 نفر از فعالان جنبش زنان در ایران در زندان هستن.
ببینید این یه راهیه که شروع شده. به نظر من حالا تنها اون انفعال و اون سکوت مصلحت جویانه که گاهی وقتا ما مجبور میشیم تن بهش بدیم ممکنه حتی بر علیه وضعیت زنان هم اعمال بشه. یعنی نمی‌تونیم بگیم که چون 4 نفر رو گرفتن پس ما نباید حرکت بکنیم. اینقدر اتفاقات، یعنی اینقدر برخورد سیستماتیک وجود داره که مقاومت سیستماتیک هم در برابر خودش به وجود آورده. واقع کنش ما بوده که با واکنش داره روبرو میشه و به همین دلیل فکر میکنم که حرکت های ما خیلی کنشمنده و فعالیت های واکنشی خب نمیتونه خیلی دوام بیاره.
با توجه به فراز و نشیب هایی که وجود داره در حال حاضر، یعنی از یک طرف شما دارید در مورد احتمال انفعال جنبش زنان تحت فشارهای بسیار زیاد جمهوری اسلامی صحبت میکنید، از سوی دیگه دارید میگید که جنبش داره به شکل دیگه ای گسترده میشه و اعضای جنبش دارن هر کدوم راه خودشون رو پیدا میکنن، با توجه به تمامی شرایط موجود شما آینده جنبش زنان رو در ایران چه جوری پیش بینی میکنید؟
خیلی سخته پیش بینی کردن، به خاطر اینکه ما همیشه باید روش خودمون رو پیش بگیریم و ادامه بدیم، ولی خب به هر حال بانک اطلاعاتی هم نیستیم. خب ولی کلا فکر میکنم که ما یه نقاط گذار زیاد داشتیم توی فعالیت هامون و جنبش زنان هم به نظرم باید این دوران گذار رو هم طی بکنه. ما کار خودمون رو بکنیم، یعنی فعالیت خودمون رو ادامه بدیم. فرقی نمیکنه که فضا خوب بشه یا بد بشه، فرقی نمیکنه که شدت عمل بیشتر بشه یا کمتر بشه، ما باید سعی کنیم که تداوم راهمون رو حفظ بکنیم، ولی هر بار با اتخاذ استراتژی های جدیدتر و متناسب با شرایط و متناسب با فعالیت.
و خانم اردلان، آخرین صحبت شما در روز جهانی 8 مارس سال 2009 چیه؟
30 سال از انقلاب میگذره و 30 سال پیش همچنین در چنین روزی زنان ما اعتراضشون رو به لغو قانون حمایت خانواده و اجباری شدن حجاب در یک راه بیمایی خیلی عظیمی نشون دادن که شاید بشه گفت بعد از 30 سال الان من میتونم بگم که آگاهی خیلی از زنان ما نسبت به این قضیه و نسبت به این تبعیضات اونقدر زیاد هستش که در هر خونه این فریادها بلند میشه. شاید ما میتونستیم به پاس گذشته 30 ساله و به پاس رنج و دردی که اون زنان در اون سالها تحمل کردن و شاید خیلی ها بهش گوش ندادن و خیلی ها بیتوجه موندن، حتی فعالان سیاسی ما و فعالان اجتماعی اون دوران ما، امروز رو میخواستم به اون زنان تقدیم بکنم. من این روزو می‌خواستم به اونها تبریک بگم و برای اونها به پاساش اونها ما هم بیایم و بگیم که این نسل بعد از 30 سال خیلی از چیزایی که شما دیده بودین تجربه کرد، لمس کرد و این زخم‌ها رو داره می‌کشه و می‌چشه، ولی متأسفانه نشد و شاید در سال‌های آینده چنین چیزی رو شاهد باشیم. شاید از این جهت هستش که من فکر می‌کنم که چنین روزی تحقق پیدا نکرد و این خوب خیلی غم انگیزه.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سقف ویرون
بروشورهای کمپین 1 میلیون امضا که در خیابانهای تهران در امروز پخش شد نوشته شده تنها یک روز برای زنان. به پایان برنامه صدای دیگر میرسیم. تا هفته آینده روز و شبتان خوش. روز زن مبارکتون.
در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، نوبت شماست. تازه ترین خبرهای ورزشی جهان را در گزارش فریبرز غریب می شنویم.
تیم‌های کشتی ایران و جمهوری آذربایجان در دیدار فینال جام جهانی کشتی آزاد در سال 2009 امشب به مصاف یکدیگر می روند. این پیکارها که با شرکت 8 تیم کوبا، اوکراین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، آذربایجان و ایران از روز گذشته در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد، امشب با برگزاری دیدارهای رده‌بندی و فینال به پایان می‌رسد. تیم کشتی آزاد ایران که در گروه اول این رقابت‌ها شرکت داشت، روز گذشته با پیروزی بر تیم‌های کوبا، گرجستان و روسیه به مسابقه فینال راه یافت. محمد بن حمام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز برای مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌ها بن حمام در توقف کوتاه خود در تهران مذاکراتی را با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در مورد انتخابات آتی AFC و همچنین وضعیت فوتبال در آسیا انجام خواهد داد. هفته 26 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب با پیروزی بارسلونای صدرنشین و توقف رئال مادرید تیم دوم جدول در مقابل حریفان آغاز شد. در این بازی‌ها بارسا در نیوکام با دو گل میهمانش اتلتیکو بیلباو را از پیش رو برداشت، اما رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو و در شهرآورد پایتخت اسپانیا با تساوی 1-1 در برابر اتلتیکو مادرید متوقف شد. در فوتبال انگلیس دیشب دو دیدار از مرحله 1/4 پایانی جام حذفی اف ای کاپ انجام شد که طی آنها منچستر یونایتد با 4 گل میزبانش فولهام را در هم کوبید و چلسی با 2 گل در مقابل کاونتری به برتری رسید. و دیشب در فوتبال ایتالیا در آغاز هفته 27 سری آ 3 مسابقه برگزار شد که طی آنها اینتر میلان با پیروزی 2-0 در برابر جنوا همچنان پرچمدار این رقابت‌ها باقی ماند. یوونتوس هم با برد 1 گله در مقابل تورینو جای خود را در مکان دوم جدول تثبیت کرد، اما آسروم در زمین خودش یعنی ورزشگاه المپیک شهر روم نتیجه بهتر از تساوی 1-1 در برابر اودینیزه کسب نکرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان گزارش ورزشی این ساعت به این ترتیب به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از خداحافظی از شما دعوت می کنم که تا ثانیه های دیگر شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حسین قویمی. بهترین آه